به نام خدا. سلام میکنم به یکایی که شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه. برنامه گزینه یک رو از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم با حضور آقای علیرضا کیا دربندسری، مشاور بسیاری از رتبه های تک رقمی و زیر هزار کنکور سراسری. سلام، خوش اومدید.
به نام خدا. من هم به شما سلام میکنم خانم رحیمی. سلام میکنم به اولیا گرامی که صدای ما رو میشنون. سلام میکنم به محصلای کشورم، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، کنکوری 1404. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه بچه‌ها.
انشاءالله. خیلی خوب، بدون مقدمه میپردازیم به سوالهایی که عزیزان شنونده خواستن که ما پاسخش رو در این برنامه تقدیمشون کنیم. نوشتن پسرم خیلی ناامید و بی‌انگیزه میخونه، چی کار باید بکنیم براش تا روحیش بهتر بشه؟
ببینید، خب ناامیدی ها اصولا از اونجایی نشأت میگیره که ما یک تلاش رو انجام میدیم ولی نتیجه‌ای که حاصل میشه در نهایت با میلمون نیست. خب یه بخشش اینه، یه بخش هم در ارتباط با کلیت مسیره که ما شک داریم که حالا اگر در فلان مسیر اگر موفق بشم هم آیا میتونم اون سرنوشتی که دلم میخواد رو بسازم یا خیر. خب در ارتباط با هدف ایشون که من مطمئن نیستم، پس طبعا نمیتونم اینجا راهنمایی رو داشته باشم، اما در ارتباط با این موضوع که بچه‌ها ناامید میشن، خب خیلی اتفاق میفته. من بارها دیدم دانش آموز جنسیتش هم واقعا تفاوتی نداره، پسر و دختری که تلاش میکنه، درس میخونه، اما نتایج با میلش نیست. وقتی باهاشون صحبت میکنم، قریب به اتفاق این بچه‌ها مشکلی که دارن این هستش که روش مطالعه اشتباهی رو دارن. یعنی دانش آموز من کتاب رو که باز میکنه میذاره جلوش، ذهنیتش، مدل درس خوندنش، مدل تلاشی که برای فهم اون درس میکنه، تست زدنی که انجام میده، خلاصه نویسی و بقیه موارد رو میتونم بگم اکثر بچه‌ها اشتباه انجام میدن. بله. و چون اشتباهه نتیجه نمیده، مثل کسی که مثلا میخواد وزن کم بکنه و رژیم اشتباهی رو انتخاب کرده و خب هرچی تلاش میکنه هیچ تأثیری رو در اندام خودش نمیبینه، خب واقعا باعث ناامیدی میشه. اینم همینه، دانش آموز من درس میخونه اما اثری از پیشرفت رو احساس نمیکنه. ما بارها وقتی اومدیم، یعنی دیدیم این موضوع رو، که وقتی اومدیم با دانش آموز صحبت کردیم، ایراداتش رو بررسی کردیم، مشکلاتش رو بررسی کردیم، بر اساس اون مشکلات اومدیم راهکار بهش دادیم و تغییر دادیم در رویکرد دانش آموز، در ذهنیت دانش آموز و در مدل درس خوندن، پیشرفت به سریع‌ترین شکل ممکن حاصل شده. بچه‌هایی که تلاش می‌کنن اما نتیجه نمی‌گیرن، خوب به من گوش بدن. همه شما این رو بدونید که در کنکور سراسری ما خیلی به استعداد کاری نداریم و صرفاً تلاشه که نتیجه ما رو مشخص می‌کنه. اگر تلاش شما بر اساس اصول و قواعد باشه، حتما نتیجه میگیرید. حالا اگر نمیدونید روش درست چیه، به برنامه پیام بدید، باهاتون تماس بگیریم، کامل راهنماییتون بکنیم.
خیلی هم عالی. اگر دوست داشتید که راهنمایی های آقای کیا رو در این زمینه بشنوید، حتما عدد 8 رو به سامانه 1571 پیامک کنید. پس راه ارتباطی شما با ایشون ارسال عدد 8 به 1571. اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه یک موفقیت شما را تضمین می کند. ساعت خوبی رو برای همه شما آرزو می کنم. امیدوارم همچنان پر تلاش و قبراق و سرحال شنونده این برنامه باشید. عزیزی برای ما نوشتن که 2 ساله که پشت کنکوریم، امسال اگه قبول نشم واقعا خجالت زده میشم، لطفاً منو راهنمایی کنید.
من نکته ای که اول سر به این دوست عزیزمون باید بگم اینه که آدمی که تلاش میکنه و داره درس میخونه و زحمت میکشه، ابدا نباید بابت نتایجش خجالت زده باشه.
دقیقاً.
اگر هم 1 درصد، اصلا خجالت کشیدن این کار خوبی نیست، ولی اگه قرار خجالتی هم باشه، برای اون کسیه که منابع داره، امکانات داره و ازش استفاده نمیکنه یا بی هدف داره روزگار میگذرونه. کسی که تلاش میکنه، زحمت میکشه، در هر حالت باید سرش رو بالا بگیره، به خودش افتخار بکنه، من باب این که به حال در یک راستایی داره پیش میره. اما
قابل تحسین تلاش.
دقیقاً این موضوع، باید حواستون باشه که ما داریم تلاش میکنیم، خیلی به ما ارزش میده. ولی اینکه من 2 سال در کنکور سراسری شرکت کردم ولی نتیجه نگرفتم، خب دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه. اینکه شاید حالا منابع اتخاذ شده اشتباه بوده، تدریس ها درست نبوده، روش مطالعه اشتباه بوده، آزمون ها و تحلیل آزمون ها اشتباه بوده، ذهنیت من اشتباه بوده، بالاخره یه جایی یه اشتباهی هست که باعث میشه در نهایت نتیجه خوب نشه. ببینید، در کنکور 1403 علی دریجانی سال 4 بود که شرکت میکرد. در 3 سال گذشته خب رسوا اصلا و ابدا خوب نشده بود و شاید بدتر از شرایط این دانش آموز، یعنی با 1 سال تلاش بیشتر. اما اومدیم در کنکور 1403، وقتی اومد کار با ما شروع کرد، اومدیم دیدیم آقا مشکلات چیست. خب دونه به دونه اونها رو بررسی کردیم. ضعف علمی داری، حالا این ضعف رو چطور باید پر بکنیم؟ در آزمون دادنت اون دقت لازم رو نداری، چطور باید این بی‌دقتی ها برطرف بشه؟ هنر آزمون دادن، مهارت آزمون دادنت ایراد داره، چطور باید مدیریت بشه؟ تو بعضی از درس ها هیچ درکی، هیچ دیدی نداری و واقعا فهمش برای تو سخته، با چه نگاهی باید سراغ این درس ها بری؟ و کل ایراد دیگه ای که در طی سال کم کم برطرف شد، در نهایت در سال چهارمشون تونست در رشته پزشکی، اون هم در دانشگاه روزانه قبول بشه و به نتیجه دلخواهش برسه. میخوام بگم بچه‌ها واقعا کسانی که حالا چندین سال کنکور دادن و بعد قبول شدن حتما این حرف منو تایید میکنن که یه نقطه‌ای وجود داره که شما وقتی میای راه درست رو یاد میگیری، یهو انگار از فرداش یه آدم دیگه میشی و متوجه میشی که همه اون فکرهای منفی که راجع به خودت داشتی که نمیتونم، نمیفهمم، نمیرسم، نمیکشم، برای این کار ساخته نشدم، صرفا توهم بوده، چون راه درستشو بلد نبودی. من اینو قول میدم به هر کسی که پشت کنکوریه و خیلی های دود شدن اما امسال پزشکی، دارو، دندون، رشته‌های درجه یک قبول شدن. خوب درس بخونید، درست درس بخونید، حرفه‌ای درس بخونید، قطعاً نتیجه خواهید
ان شاء الله. اما اگر دوست داشتید که با آقای علیرضا کیا در بنسری هم در ارتباط باشید، عدد 8 رو به 1571 بفرستید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 8 رو به 1571 پیامک کنید. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شما است. شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. دوست عزیزی نوشتن که 11 تجربی هستن و اصلا با فیزیک نمیتونم کنار بیام و نمیتونم اصلا از خوندنش لذتی ببرم، چی کار کنم؟
به هر صورت خب به حال بچه ها باید این رو درک بکنن که هر درسی قاعده و شرط خودش رو داره. اول اصلا همه کسایی که من دارن گوش میدم اینو توجه کنم بچه ها، هیچ رتبه برتری با من کسی که رتبه تک رقمی، دو رقمی و سه رقمی در کارنامش داشته و همه مدل رتبه پرورش داده، با قاطعیت این رو بهتون میگم، هیچ دانش آموزی ندیدم همه درس رو یک جور دوست داشته باشه. مثلا دانش آموز تجربی ندیدم که بگه من شیمی، فیزیک، زیست و ریاضی رو یک جور دوست دارم، یا بچه انسانی که بگه من مثلا فلسفه، منطق، ریاضی و فنون رو همه رو به یک میزان دوست دارم. نه واقعا یه درسی طبعا آدم بیشتر باش ارتباط میگیره، درسی کمتر. اما نکته که وجود داره اینه که اول سر بیاییم به این موضوع بپردازیم که آیا این درس بین موفق شدن و نشدن من میتونه مانع ایجاد بکنه؟ حتما میتونه، پس باید باش کنار بیام. نکته که وجود داره که فیزیک در کنکور سراسری سالهای اخیر تنها درسی بوده که مثل مثلا شیمی یا مثل ریاضی اونقدر اتفاقا سخت نشده، و اگر شما بدونی چطور باید باش کنار بیای و بخونیش حتما نتیجه میگیری، چون واقعیتش رو بخوام بگم بچه‌هایی که فیزیک رو میخونن به درصد 50-60% حتما میرسن. حالا ما برای تو چیکار میتونیم بکنیم؟ یک، اول سر بیایم با فصلهایی که خوندنش راحت تره و درصد توش کسب کردن راحت‌تر شروع کردیم، که خب ما اینو بهت میگیم. نکته دوم، بهم یه آموزشی در اختیارت قرار بدین به مدلی که واقعا مناسب شخصیت و نوجوانای مثل توه، درس رو بهت یاد داده از صفر. یعنی هر چقدر با فیزیک مشکل داشته باشی، من قول میدم اون آموزش‌ها رو ببینی میفهمی، و منابعی که وقتی میری سراغشون و تست میزنی بتونی سوادت رو کم کم زیاد بکنی، و روش مطالعه‌ای که همه اینها رو کامل بکنه و تو بلد باشی چطور بخونیشون، اینا درست انجام بشه، من قول میدم نتیجه میگیری.
خیلی
کنکور 1403 خانم مهلا معصومی فیزیکش سال قبل 6% بود، در کنکور 1403 70% زد. این یک در واقع رشد 60% 60 خورده درصدی صرفا به خاطر همین کارهاییه که بهت گفتم.
خیلی هم عالی. شما هم اگر دوست دارید روش های مطالعه صحیح رو بدونید و از مشاوره ی آقای علیرضا کیا در بنسری و گروه متخصصشون بهره مند بشین، عدد 8 رو به 1571 بفرستید. یک بار دیگه اعلام می‌کنم، 8 رو پیامک کنید به 1571. متشکریم از شما.
من هم از شما ممنونم.
ممنون می‌کنم و همینطور شما دوستان عزیز همراه. شب خوش، خداحافظ.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900
220-486-220-5009 ایران را بشنوید.
این یک تجربه است.
تمام دوران دبیرستان عاشق فیزیک بود و با رویای فیزیکدان شدن نفس می کشید. اما چون درسش خوب بود، همه از پدر و مادر گرفته تا خاله ها و عمه ها وادارش کردند که پزشکی بخونه. رویای فیزیکدان شدن فرو ریخت. بعد چند سالی پزشک بی انگیزه متولد شد که به جای شوق و پویایی به رخوت و انفعال رسیده بود. سایر انتخاباش هم تو زندگی دستخوش همین صلاح‌دید دیگران بود، از لباس و سبک زندگی تا انتخاب همسر. نمیدونست چرا به صلاحش نیست که با فردی که دوستش داره ازدواج کنه و در نهایت خانواده براش همسری انتخاب کرد که تو زندگی هم مثل کارش از هیجان دلخواه به یک نواختی برسه. حالا پدر و مادر، عمه و خاله همشون دنیای فانی رو ترک کردن، مونده دوست من با کلی چیزهایی که اونها براش انتخاب کردن. دوست من که میتونسته فیزیکدان بزرگ بشه با یه زندگی طبق سلیقه خودش، این روزا با تصور این که قربانی تصمیمات دیگرانه به زندگی بیروحش ادامه میده.
خواهردارم بزرگتر از منه. مادر من نگاهش اینه، میگه اول باید محبوبه ازدواج کنه و سو ازدواج کنه. باشه، من قبول میکنم، ولی چند سال؟ یک سال، دو سال؟ من 10 ساله، یعنی از 20 سالگی که یه دختر جوونه با تربیت خیلی زیباتر، خیلی پر احساس تر بودم، همجور منتظرم. من خواستگار داشتم از درآمد خیلی خوب، رد شده. من توی همه این سالا با مادر، با این نگاه این خواهرم کنار اومدم، ولی الان یه موقعیت عالی اومده تو زندگی من، من باز باید منتظر بمونم. چرا آخه؟ بابا من خواستگارم یه آدم دکتریه که عاشق منه، با همه آن چیزی که هستم دوست داره، میخواد. منم نمیخوام بشم یه آدمی که دیگه هیچ عشقی در من نمونه. من میخوام مادر بشم، میخوام بچه دار بشم. چرا باید منتظر مادرم باشم؟ خیلی هم دوستش دارم، عشق منه، اما عزیزترین موجود زندگی من الان بزرگترین مانع حیات من، مانع لذت بردن من از زندگیه.
باورها ادراکهایی هستند که بر اساس خاطرات قدیمی از رنج و لذت ساخته میشن. اگر این باورها به خودی خود تضعیف کننده باشن، منجر به خود تخریبی و حس ناامیدی میشن. هنگام زندگی تو نقش یه قربانی، یکی از سخت‌ترین چیزها احساس ناامیدیه. هنگامی که اتفاقهای بد رخ میدن، بسیار ساده است که احساس کنیم هیچ کنترلی روی موقعیت و شرایط نداریم. هنگامی که متوجه شدیم تو این شرایطیم، بهتره روی چیزهایی که میتونیم تغییر بدیم تمرکز کنیم. پیدا کردن چیزی که میتونیم کنترلش کنیم به ما احساس قدرت میده و این یه گام بزرگه. روش بعدی برای رهایی از احساس ضعف، تمرین نگفتنه. همیشه نیاز نیست کاری رو بکنیم که از ما انتظار میره. اشکالی نداره که به نیازهای خودمون هم اولویت بدیم. ما ابتدا باید فرد سالمی باشیم تا احساس بهتری از حضورمون به دیگران بدیم. این یه جور خودخواهی محدود و منطقیه که هم به نفع خودمونه و هم در نهایت به نفع همه ی کسایی که دوستشون داریم.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوی.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Le bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلیم پیگیری مسائل غزه است. فکر می‌کنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی می‌کنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
خبرهای غمناک از غزه و لبنان کم نیست، اما میخوام همین اول کاری صدایی رو بشنویم از خوشحالی بچه های غزه. اونها دارن یک بازی دست جمعی میکنند و یه جوری با هم رقابت میکنند. همشون دارن میخندن. تصویری که شاید چندین ماه بود که ندیده بودیم. اما بمباران‌های اخیر هم دردسرهای خودش را داشته. بیت هانون محله‌ای است در شمال غزه که خیلی از مردم مجبور کردن که دوباره کوچ کنن. تو این کوچه‌ها و این جاجایی‌ها دردسر کم نیست.
هذه بنت كانت مع ستها، ستة عجوز كبيرة في العمر، وقعت منها خدناها.
تصاویری از نوزادی منتشر شده که هنگام کوچ شهروندان فلسطینی از خانواده جدا شده و گم شده. اونجا این زن تقاضا میکند که خانواده او را پیدا کند. همچنین اینجا در شهر غزه مادری فوت کرده، اما جنین داخل شکم او همچنان زنده است. کادر درمان جمع شدن بالای سرش تا ببینن میتوانن برای این بچه کاری بکنن یا نه. تصاویر خیلی بدی است. از آن طرف سازمان ملل مرحله دوم واکسیناسیون در غزه را شروع کرده. ترس از اوجگیری فلج اطفال همه را ترسانده است.
واکسیناسیون علیه فلج اطفال از 11 شهریور در غزه شروع شد. بعد از اینکه یک کودک 10 ماهه تیر ماه امسال از ابتلا به ویروس فلج اطفال فلج شد. بیماری که 25 سال بود ریشه کن شده بود. حالا کودکان غزه دوز دوم این واکسن را دریافت می کنند. لااقل آنهایی که زنده ماندند تا دوز دوم واکسن به آنها خورنده شود.
اما خیلی از بچه ها هستند که مرحله اول واکسن را دریافت کرده بودند، ولی دیگر نیستند تا مرحله دوم را دریافت کنند. آنها شهید شدند. پدر یک از این بچه ها می گوید:
اگر نگاه کنید موشک به وسط خانه خورده. دقیقا جایی که همسر و فرزندانم بودند، آنها ذوب شدند. هیچ تکه‌ای از بدن آنها قابل شناسایی نبود. همه آنها، همسرم، فرزندانم، همه ذوب شدند.
درد سختی است، اما تحمل و صبوری این مردم واقعا بالاست. یه گزارش رو من دیدم از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. خیلی جالب بود متنش و دوست دارم یه قسمتش رو براتون بخونم. این بیانیه در سایت اتحادیه اروپا منتشر شده. آنچه ما از فاجعه در غزه میبینیم تنها نوک یک کوه یخی است، زیرا دسترسی به این منطقه وجود ندارد. بیش از یک سال است که به ندرت هیچ خبرنگار یا ناظر بین‌المللی وارد غزه شده باشد. این طولانی ترین خاموشی اطلاعاتی است. نکته همین جاست که در صحبت آقای جوزف بول واقعا ما با این سانسور عجیب روبرو هستیم. این همه خبر که من در طول روز میبینم و گزارش میشه، از فکر کنم کمتر از انگشتان یک دست خبرنگاری باشه که داخل غزه هستن. همه رو ممنوع کردن و تصاویر خیلی محدود. خدا میدونه اگر این سانسورها نبود چه روایتی از رنج مردم غزه رو میدیدیم. اوضاع واقعا بحرانیه. یک تیکه دیگه جالبه هم آقای بورل گفته و اون اینکه در جنوب لبنان حدود 30 روستا نابود شدن، در کلانه باختری هم درختان زیتون ریشه‌کن شدن، دام‌ها کشته شدن یا دزدیده شدن. همین تصویر رو فکر کنم داشته باشیم بد نیست. 30 تا روستا کاملا نابود شده، درختای زیتون رو نابود کردن و گاو و گوسفندای مردم هم کشتن. این جنایتی که حالا اروپایی‌ها هم به اون اعتراف می‌کنن. اما درگیری ها همچنان ادامه داره و حزب الله لبنان و اسرائیل به سمت هم آتش فراکنی میکنند.
جنگ قربانی های خودش را هر روزه میگیره. دیروز 6 سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان در نزاع‌ها بین ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان کشته شدند.
اوضاع برای اسرائیل خوب نیست. همزمان اونا تر آتش بسشون رو در دستور کار قرار دادن. ظاهرا خیلی خوشحالن اسرائیلی ها از این تر و یه جوری تایید ترامپ رو هم گرفتند و حالا میگن فقط حزب الله مونده که باید جواب بده.
اینجوری که از رسانه های خارجی و همچنین داخلی به نظر میاد بسیار پیشرفته هستش و تنها منتظر نهایی شدن این توافق هست. همانطور که گفتی واشنگتن پست میگوید که اسرائیل تمایل داره حتی این آتش بس در لبنان را پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید انجام بده و به گونه یک نوع پیروزی دیپلماتیک زود هنگام را به دونالد ترامپ ارائه بده و در حقیقت یک هدیه‌ای باشه برای دونالد ترامپ.
در همین هول و هوش بود که آقای علی لاریجانی از ایران به لبنان رفت و با دولت لبنان و همچنین نیروهای حزب الله دیدار کرد.
همزمان با ارائه طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در لبنان، علی لاریجانی مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به بیروت سفر کرده.
این خبر خیلی مورد توجه رسانه‌های حامی اسرائیل قرار گرفته بود و پوشش وسیعی دادند.
علی لاریجانی در بیروت به صراحت گفته که حامل پیام خامنه ای است برای رئیس مجلس لبنان. ساعتی پیش هم رویترز از انتقال طرح آتش بس آمریکا به نبی‌بری صحبت کرده بود.
شاید علت اصلیش این بود که اونها دارن یه فضا سازی میکنن که بگن حزب الله مجبور عقب نشینی کنه، حزب الله شکست خورده این جنگه و هی دارن رو این مانور میدن.
و این توافق یعنی پایان به اصطلاح حضور نظامی ایران در لبنان به یک وضعی
و حتی جنگ روانی ایجاد کردن که مردم لبنان هم دیگه حزب الله رو نمیخوان. به این تحلیل از صدای امریکا شبکه ویژه وزارت خارجه امریکا گوش کنید.
حمایت‌های جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان که به عقیده بسیاری از جمله شمار زیادی از مردم در خود لبنان اقدامات این گروه را عامل اصلی بی‌ثباتی در لبنان در چند سال گذشته و همچنین دور تازه درگیری‌ها با اسرائیل می‌دونند.
این چند روز خیلی مهمه. واقعا باید بگیم تحولات لبنان به همین 3-4 روز آینده بستگی داره که چه اتفاقی در جریان مذاکرات خواهد افتاد. سفر آقای لاریجانی هم خیلی کمک کرد به نیروهای مقاومت که بدونن ایران همراه اونهاست. آقای لاریجانی سفر دو تا پیام داشته در دو جمله خلاصه. یکی هرچی دولت لبنان تصمیم بگیره برای ما قابل احترامه و یکی هم که هیچ وقت جریان مقاومت تنها نخواهیم گذاشت.
و از طرف دیگه اینکه دست از دفاع از گروه محور موسوم به مقاومت نمیکشه. از او سوال شد در جلسه مطبوعاتی که آیا حزب الله رو ترک کرده ایران و او گفتش که این سوال بیشتر شبیه جوک هست و مزاحه.
یک مصاحبه هم با شبکه المیادین داشتن که خیلی گفتگوی خوبی بود و در فضای لبنان باستاب داشت.
سلام الله علیکم مشاهدینا فی هذا الحوار الخاص مع کبیر مستشاری قائد الثوره و الجمهوری الاسلامی السید علی لاریجانی، حیاك الله.
یه قسمتش که جالب توجه شده و به قول من پخش شده در خود لبنان هم براتون میخونم.
یعنی دکتر انتم نجحتم.
مجری از آقای لاریجانی پرسیده که نتانیاهو میگوید در این جنگ به دنبال تغییر خاورمیانه است. شما در ایران به این موضوع چگونه مینگرید؟ آقای لاریجانی میگه ما در ایران مسئله داریم که میگوید آرزو کردن عیب نیست، پس رویا پردازی کنید. اما او با کدام نیرو میخواهد با آرزوهاش برسد؟ او هر چه دارد از امریکاست.
كيف تنظرون الى مستقبل
مجری در ادامه پرسید که نیروهای امریکایی هم کم نیستند در اسرائیل میگویند ما در کاخ سفید به دولت آرزوهای ما رسیدیم که به هر چه میخواهیم میرسیم آقای لاریجانی در جواب گفته بود که آنها متوهم هستند اعتماد نتانیاهو به امریکایی هاست و میگوید به آرزوهایش خواهد رسید اما خود او هیچی نیست باید منتظر نتایج گفتگوها باشیم که ببینیم در لبنان چه رخ خواهد داد و همچنین تأثیراتش بر جنگ غزه قطعا کم نخواهد بود ممنون که همراه من بودید فعلا خداحافظ
دنیای اسلام مکلف است موظف است تکلیف دینی داره هر کس هر جور میتوانه کمک کنه
ایران همدل
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید
وقت شما به خیر باشه عزیزان شنونده از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم بهترین لحظه ها رو براتون آرزو میکنیم البته همه چیز بستگی به هوای دلت داره حال دلت که خوب باشه همه دنیا به نظرت زیباست حتی ایستادن در ایستگاه اتوبوس برات مکسی دوست داشتنی میشه تا به اونهایی که دوست داری بیندیشی
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم ای چشم تو شیشه عمر من آغوش تو غربتم روتم بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزد عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم ای عطر نور تو امان یک دم اگر یابم امان جام بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم بوسم تو را با هر نفس ای بخت دور از دست رست ای چشم تو شیشه عمر من آغوش تو غربتم را وطن بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر هر لحظه خود را مستر از روی